محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا يعسوب الدين. کلام در این بود که مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه فرمود منات اجتماع امر و نهی این است که باید در مجمع هم ملاک امر باشه هم ملاک نهی باشه. صلات در دار قصبی باید هم مصلحت ملزمه داشته باشه هم مفسده ملزمه داشته باشه. تعارض نه، تعارض در مجمع یا اصلا هیچ کدام از ملاکا نیست یا یکی از ملاکاست. علا سبیل مانعت الجمع دوتا ملاک قطعا نیست، حالا یا یکیش هست یا هیچیش نیست. حالا در مقام اثبات ما از کجا احراز بکنیم که این مثلا سل ولا تقصد اجتماع امر و نهیه یا این سل ولا تقصد تعارض؟ این از کجا احراز بکنیم؟ مرحوم آقای آخون اعلی الله مقام فرمود تارتن از خارج ما دلیل داریم که منات و ملاک در مورد اجتماع هست، هم ملاک وجوب هم ملاک حرمت. خب این جای بحث نداره، احراز کردیم اجتماع امر و نهی. اما اگر از خارج نتونستیم احراز بکنیم، به اجماعی به غیر اجماعی از خارج نتونستیم احراز بکنیم، اگر احراز نکردیم، فرمود دوتا دلیلی که در مقام وارد شده، دوتا خطابی که وارد شده، یا هر دوتا متکفل حکم اقتضائیه. خب باز اینجا حکم اقتضایی به این اطلاق هم اخص میکنیم، به اون اطلاق هم اخص میکنیم. سله هم مثلا متکفل حکم اقتضایی است، لا تقصب هم متکفل حکم اقتضایی است. دوتا حکم اقتضایی با هم دیگه تنافی نداره، چون منافات نداره. سله میگه در مجمع مصلحت ملزمه هست، لا تقصب میگه در مجمع مفسده ملزمه هست، تنافی نداره. خب اخذ میکنیم و میشه مورد اجتماع امر و نهی. اما اگر دوتا خطاب هر دوتا متکفل حکم فعلی باشه، این بنابر قول به جواز اشکال نداره، اخذ میکنیم، چون اجتماع دوتا حکم فعلی با هم دیگه تنافی نداره. وقتی که حکم فعلی ثابت شد به برهان انی، کشف میکنیم که ملاک وجود داره، هم در مصلحت و هم در مفسده، هم در صلات و هم در قصد. ب- بله فرمایش شما درسته، تا ایشالله برسیم به بررسی کلام آقای آخوند ببینیم آیا این کلام شما جواب داره یا نداره تا برسیم. اما اگر امتناعی شدیم ما قطعا دوتا حکم فعلی را نمیتونیم ثابت بکنیم. بعد میفرماید لو منطقه باید رجوع کنیم به قواعد باب تعارض، ارجح و دلالتن، اظهر و دلالتن، یا مرجحات سندی، یا مرجحات جهتی، یا مرجحات دلالی، موافقت کتاب، مخالف عامه، شهرت، صفات راوی اگر مرجح باشه باید مناقص میکنه. بعد یه جمله داره لولم یوفق بینهما، به این که حمل بکنیم هر دوتا رو بر حکم اقتضایی، یا اونی که اظهره را حمل بکنیم بر حکم فعلی و اون یکی ظاهر را حمل بکنیم بر حکم اقتضایی. این محصل فرمایشات مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در کفایه بود. آقای خویی میفرماید خب نقاطی از ابهام در کلام آقای آخوند هست. یکی از اون نقاط ابهام این کلمه حکم فعلی و حکم اقتضاییه. در عبارت مرحوم آقای آخوند هم حکم اقتضایی هست هم حکم فعلی هست. خب این حکم اقتضایی و این حکم فعلی معناش چیه؟ برمون در دو مقام باید بحث بکنیم، یکی در حقیقت حکم فعلی، یکی در حقیقت حکم اقتضایی. در حقیقت حکم فعلی فرمایشش اینه که حکم فعلی در عبارت آخوند از دو حال خارج نیست، یا حکمی که بلغ مرتبت تنجز مقصودش اونه. اگر مقصودش این باشه آخوند، آقای آخوند مقصودت اینه، یک اشکالی آقای خویی کرد که فعلیت حکم به تحقق موضوعه، مثلا ربطی به مولا نداره. اون قیودی که در مقام جعل مولا اخذ کرده، اون قیود اگر در خارج محقق شد حکم فعلی میشه، اگر در خارج محقق نشد حکم فعلی نمیشه. چه بسا عرض کردیم در موالی عرفیه اصلا مولا موقع فعلیت خود غافل باشه، جاهل باشه، متوجه نباشه. این اگر مقصود از حکم فعلی اینه. بعد حکمی که فعلیتش در اختیار مولا نیست، ربطی به جاهل نداره، یعنی چه که آقای آخوند حکم دلیل متکفل حکم فعلی باشه؟ یعنی چه؟ اصلا حکم فعلی ربطی به دلیل نداره. اگر مقصود از حکم فعلی حکم انشائیه، خب احکام انشائی تنافی دارن یا تنافی ندارن، این ربطی نداره به این مناب باشه نباشه. باید بگیم آقا یا اون عنوان واحده، سله ولا تو سله، اکرم ولا تو کرم، این اجتماعش محال، یا عنوان متعدد، سل لا تقصر، خب این اجتماعش جایزه. میزان اینه. این خلاصه فرمایشاتی بود که دیروز یعنی روز چهارشنبه عرض کردیم از مرحوم آقای آخوند به مرحوم آقای خویی. خب عرض کردیم حکم فعلی مسالک درش مختلفه. یک مسلک، مسلک مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه و مسلک آقای خویی رحمت الله علیه، که احکام تارتن به نحو قضایای خارجیه جعل میشن و اخرى به نحو قضایای حقیقیه جعل میشن. قضیه خارجیه عرض کردیم دو تا منات داره، دو تا تعریف داره، دو تا تفسیر داره. بعضی از مناطق قضیه خارجیه را تفسیر کردن که قضیه خارجیه قضیه ایست که محمول میره رو وجود خارجی، که الان وجود خارجی هست محققه. مثل این که میگه آقا آب بیار، آقا آب بیاری میشه قضیه خارجیه. بعضی از مناطق که شاید مشهور مناطق باشن تفسیر کردن که قضیه خارجیه قضیه ایست که حکم میره رو افراد محققت الوجود در خارج، حالا یا الان هستن یا قبلا بودن یا در آینده خواهند آمد، ولی میاد. مثلا اگر گفتیم کل انسان حیوان و ناطق، این قضیه خارجیه، معناش این است که هر انسانی که در عمود زمان تا قیامت موجود بشه حیوان ناطق. اما اگر گفتیم مثلا هذا المصباح لوکان انسانن، اگر این مصباح انسان باشه، این لامپ انسان باشه، این چراغ انسان باشه، کل انسان حیوان ناطق شاملش میشه؟ نه. چرا؟ چون ای که هیچ وقت انسان نمیشه. لوکان الحمار و انسانن، اگر حمار انسان بود آیا میتونیم بگیم لکان حیوان ناطقا؟ نه، چون حمار که هیچوقت انسان نمیشه، این فرضه. ولی اگر گفتیم که این کل انسان حیوان ناطق قضیه حقیقیه، قضیه حقیقیه هم افراد محققت الوجود را شامل میشه هم افراد مقدرت الوجود را شامل میشه، هر دو را شامل میشه. این مفروضت الوجود، مقدرت الوجود، یعنی افرادی که در خارج هیچ وقت محقق نمیشن ولو در آینده فرض وجودشون میشه، ولو فرض مخالف واقع. خب اینجا اگر گفتیم لوکان الحمار و انسانن، بله اینم قطعا لکان حیوان ناطق. چرا؟ چون کل حیوان، کل انسان حیوان ناطق این را شامل میشه. از اینجا معلوم شد که مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه میفرماید من یک مورد سراغ ندارم که حکم به نحو قضیه خارجیه در شریعت جعل شده باشه، هرچی قصد قضیه حقیقیه. خب مرحوم آقای خویی هم رحمت الله علیه میفرماید احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل میشه. از این تعریفی که عرض کردیم معلوم شد حرف آقای نائینی بنابر تفسیر خود آقای خویی درسته که قضیه خارجیه یعنی قضیه‌ای که حکم مستقیما میره رو وجود خارجی که الان هست. بله. اما اگر قضیه خارجیه را معنا کردیم به اون معنایی که مشهور مناطقه کردن که قضیه خارجیه قضیه ایست که حکم میره رو افرادی که در خارج موجود میشن ولو در آینده، نه تنها که فرمایش شما آقای نائینی غلط میشه، بلکه اصلا کسی نمیتونه بگه که ما یک حکمی داریم که در شریعت به نحو قضیه حقیقی جعل شده، اینم نمیتونه بگه. لذا این اشکال به بعضیا وارده، به بعضیا وارده. حالا من الان به ذرس قاطع عرض نمی کنم، ولی تقریبا عرضم به حضور شما ظن متآخم به علم دارم که در کلمات آقای صدر یا در کلمات تهذیب الاصول با این که قضیه خارجیه را معنا می کنن قضیه خارجیه قضیه ایست که حکم میره روی افراد محققت الوجود ولو در آینده، مع ذلك مدعی هستند که احکام به نحو قضایای حقیقی جعل شده. ما دلیل نداریم. از کجا میتونیم بگیم لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا به نحو قضیه حقیقی جعل شده؟ چه دلیل داریم؟ اون کسی که در خارج تا ابد اصلا مستطیع نمیشه، چه دلیل داریم که وجوب حج برش جعل شده؟ بلکه رو مسلک آقای خویی که اصلا محاله. آقای خویی رو مسلک شما اصلا محاله، رو مسلک آقای ناینی اصلا محاله قضیه حقیقیه باشه. چرا؟ چون اطلاقش لغوه. شارع بیاد وجوب حج جعل بکنه برای کسی که اصلا مستطیع نمیشه در خارج تا روزی که بمیره، چه معنی داره؟ که به نحو قضیه حقیقیه مفروض الوجود هم شامل میشه. یعنی اگه من فرض کردم این را، اینم قطعا نیست. من خیال میکنم شاید، حالا خیلی به ضرس قاطع نسبت نمیدم، ولی خیال میکنم مرحوم آقای خویی این قضیه حقیقیهی که در اصول معنا کرده و فرموده احکام به نحو قضایای حقیقی جعل شده، این قضیه حقیقیه را به همون معنای قضیه خارجیه گرفته که قوم معنا کردن، مشهور مناطقه معنا کردن. حالا من اختلاف در تعریف قضیه حقیقیه ندیدم. قضیه حقیقیه عند الکل به یک معناست، در قضیه خارجیه دو تا تفسیر هست، ولی در قضیه حقیقیه حالا من ندیدم. شادم باشه، حالا ما ندیدیم، چون حرفای غلط که در دنیا زیاده، اگرم تا حالا نبوده قطعا از این به بعد خواهد بود 100%. بله، چون در آخر زمان جهل جاش با علم عوض میکنه، یعنی از علم جاش با جهل عوض میکنه. خب عرضم به حضور شما، اصلا این بحث من رو خواهد مخواهد، این بحث من اشاره میکنم که شما شنیده باشید، در جریان باشید. بعضی از ما سوال میکنن آقا خوندن فلسفه لازمه؟ میگم نه، چون اصول اگر اصول باشه، سخت‌ترین مباحث فلسفی در اصول ترک میشه. کسی معنا نداره که بگه من اصول درجه یک دارم، او قطعا باید اول فیلسوف هم باشه. حالا ممکنه آراء را بلد نباشه، بگه آقا میرداماد چی گفته؟ چون نه، میرداماد چی گفته؟ مگه من سیدی 250 تومانی هم که میرداماد چی گفته؟ هرچی گفته، ولی مطالب را بایستی بلد باشه. خب حالا این عرضم به حضور شما یک اشاره بود که کرده مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه. میفرماید اگر حکم بر طبق قضیه خارجی جعل بشه، این یک مرحله بیشتر نداره، انشاش عین فعلیته. چرا؟ چون مولا از اول حکم را میبره روی خارج، این عالم را اکرام بکنه، ولذا خدا رحمتش بکنه به کرات و مرات فرموده در قضیه خارجیه خود مولا متکفل شده احراز موضوع را در خارج. خود مولا متکفل شده. حتی اگر مولای عرفی باشه و عبد بدونه که مولا اشتباه کرده، باز عبد باید امتثال بکنه. مثل اینکه مولا خیال میکنه زید عالمه، میگه اکرم هذا العالم، عبد میدونه این عالم نیست، باید اکرامش بکنه. بله یه وقت هسته قرضش نیست، اونها یه بحثای دیگه هست که ما کاری با اون بحثا نداریم، ولی قضیه خارجیه ایشون میفرماید که حکم میره روی خارج، انشاءش عین فعلیتشه، دو مرحله نداره. این در احکام قضایای خارجی. اما احکامی که بر نهج قضایای حقیقی جعل میشه، ایشون میفرماید دو مرحله داره. یکی مرحله جعل، در مرحله جعل مولا موضوع را تصور میکنه، فرض وجودش در خارج میکنه، حکم را برای او جعل میکنه، حکم را برای او جعل میکنه. بعد این حکمی که برای موضوع مفروض الوجود جعل شد، وقتی که اون موضوعی که فرض وجودش کرده او در خارج محقق شد، این حکم میشه فعلی. در واقع چهارشنبه عرض کردیم فعلیت رو مسلک آقای خویی و نائینی رحمت الله علیهما وصف موضوعه. این را آقای نائینی متوجه، یعنی ندیدم تو کلماتش تصریح بکنه، تو ذهنم نیست، ولی مرحوم آقای خویی تصریح داره و اثرش در استصحاب عرضم به حضور شما عدم ازلی، یا عرضم به حضور شما بعضی استصحابای دیگه مثل اون استصحاب عدم جعل با بقاء مجعول، اونجایی که به حساب مرحوم آقای خویی میفرماد استصحاب در شبهات حکمیه کلیه الهیه جاری نمیشه. چرا؟ چون که استصحاب عدم جعل با بقاء مجعول معارضه. آقای نائینی اونجا اشکال کرده که آقای عرضم به حضور شما محقق نراقی رحمت الله علیه، چون اصل این کلام مال مرحوم آقای نراقیه، آقای نراقی استصحاب عدم جعل برای اثبات عدم مجعول این مثبته، این مثبته. اونجا مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه این کلمات رو داره که آقا حکم انشائی و حکم فعلی دو سنخ نیست، یک سنخ بیشتر نیست، بلکه اصلا حقیقت حکم و فعلیت حکم هم انشائشه. این از باب وصف به حال متعلق الحکم الفعلی، یعنی الحکم الذی کان موضوعه فعلیا، حکم که فعلی نه معنا نداره. این شرب خم قبل از آنی که موضوع در خارج محقق بشه حرمت داشت، جعل شده بوده، وقتی که محقق شد خمر در خارج این حرمتش میشه فعلی. حرمت فعلی نمیشه، موضوع فعلی میشه. خب این مسئله که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در فعلیت. مسئله دوم، مسئله که مرحوم آقای آخوند میفرماید حکم فعلی حکمی است که اراده مولا تعلق میگیره به فعل عبد. حکم دو سنخه، تارتا حکم انشائی است که امر اعتباری است و اخرى حکم حقیقی است فعلی است اراده مولا است تکوینیه. و میفرماید حقیقت طلب و واقع طلب همون اراده ایه. اگر اراده باشه این میشه حقیقتا طلب، حکم فعلی. حکم فعلی یعنی حکم حقیقی، حکم انشائی یعنی حکم سوری. خب این بحثاش مفصل شده، باز انشاءالله در جلد دومم خواهد آمد. مرحوم آقای خویی رحم آقای آخوند می فرماید بنابراین دیگه ما دلیل نداریم که آقا فعلیت حکم فعلیت موضوع، نه، ممکنه موضوع در خارج فعلی باشه، مکلفم حتی علم داشته باشه، ولی این احکام فعلی نیست. چرا؟ چون فعلیت حکم به اراده، این که در روایت مرحوم آقای آخوند می‌فرماید داره مولانا بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و اللهم عجل فی فرجه ان شاء الله، اگر وقتی تشریف بیارن که داره سیعتی به دین جدید، این معناش این نیست که این احکامی که تا حالا فقها عرضم به حضور شما فهمیدن نه اینا خلاف شرع بوده، نه، سیعتی به دین جدید یعنی یه احکامی هست که اینها جعل شده، ائمه علیهم السلام مطلع بودن، مولانا بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا مطلعه، منتها این احکام فعلی نبوده، می فرماید این احکام باقی هستند تا که الا ان تطلع شمس الهدایه و نور الولایه، تا حضرت تشریف بیارد. مکلف نبود. شاید مثلا ارزم به حضور شما در چیز همینطوره، اصلا در روایات داره که پیغمبر گرامی اسلام مأمور به رأفت بوده، شمشیرش را غلاف کرده بوده، به خاطر این که در روایت داره با اولادش تلافی نکنن، هنوز که حضرت شمشیرش را غلاف کرده بوده، هنوز که حضرت اون ملعونها را کنار خودش نگه داشته، این طور ظلم به سر اهل بیت عصمت و طهارت آوردن. ولی امام زمان سلام الله علیه در روایت داره مأمور به سیفه، او مأمور به رأفت نیست، او مأمور به سیفه، چون دیگه بعد از تشریف آوردن حضرت دیگه قدرت به باطل نمیرسه که به خانه تلافی بکنه. خب این مأمور به سیف مثلا این جزء احکامی بوده که خود امام صادق هم علیه السلام میدونسته، منتها این حکم مثلا فعلی نبوده. مثلا عرض میکنم تو طبق مسلک آخوند رحمت الله علیه، فعلیت یعنی اراده مولا، اراده خداوند سبحان تعلق بگیره. این مسلک، مسلک مرحوم آخوند، مسلک مرحوم شیخ اعظمه. یه آقای از من سوال کرد که گفتم شیخ کلماتش با مسلک آخوند میخونه، ولو این که من جایی ندیدم این کلمات رو تصریح بکنه، ولی قرائنی که در فرمایشات شیخ هست به این میخوره. و مرحوم آغازیای عراقی رحمت الله علیه، عرضم که خوب واقعا انصافا این مباحث رو خوب توضیح داده، انصافا خوب توضیح داده، انصافا خوب توضیح داده. و عرضم تمام اشکالاتی که آقای خویی با آخوند کرده همه را اگه تو کلمات آغازی ها دقت می شد، همه اون اشکالات به حساب چیزه از بین میره و به حساب وارد نیست. خب این یه مسلک. به این بله نه ممکنه زمان دخیل نباشه. ها کسی نگه که آقا زمان دخیل، نه زمان دخیل نیست. چرا؟ فبا ما داریم محصه مقام ثبوت میکنیم، ما که داریم میگیم فعلیت ممکنه به این معنا باشه. آخه نیست، ما اطلاق که نمیگه زمان، اطلاق داره اصلا زمان نداره اصلا. ممکنه که عزیز من منافق ما بدیم عقلا، یعنی این یه حکمه. خوب دقت کنید، حکم فعلی معناش این نیست که قطعا موضوعش در خارج محقق شده و فعلی نیست، نه. ممکنه موضوع در حکم فعلی با اینکه موضوع در خارج محقق بشه به مسلک آخوند اما خاص مطلقه، ممکنه موضوع در خارج محقق بشه حکم فعلی نباشه. بله اگر بخواد فعلی باشه قطعا باید موضوع در خارج محقق بشه، ولی دائر مدار تحقق موضوع نیست. خب این مسلک مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه. مسلک سوم، مسلک مرحوم آقای حاج شیخ اصفهانی رحمت الله علیه، که حاج شیخ اصفهانی می فرماید فعلیت دو تا نیمه، یه فعلیت من قبل المولا داریم که عین انشاء، هیچ فرقی با انشائی نمی کنه، یه فعلیت من قبل العبد داریم که عین تنجزه. لذا این وسط بگیم ما یه حکم انشائی داریم، یه حکم فعلی داریم، یه حکم منجز داریم، منجزی منجز است و انشاء فعلیتی در کار نیست، بینابین. حالا فعلیت یا فعلیت من قبل المولاست که قطعا همون انشائه، یا فعلیت من قبل العبد که قطعا همون تنجز، بگی چیزی نیست. مسلک چهارم مسلکی است که ما عرضم به حضور شما انتخاب کردیم. مسلک ما تقریبا با مسلک آخوند یکی، خیلی تفاوتهای جزئی داره، شاید اون تفاوتهای جزئی را مسلک آغازی هم داشته باشه، حالا اینا انشالله در جای خودش در جمع بین حکم ظاهری و واقعی. مستکی که ما در فعلیت داریم، ما میگیم آقای خویی حکم یه مرحله انشا داره، یه مرحله فعلیت داره. فعلیت به همون تعلق اراده مولاست. حکم فعلی در فارسی میگن به اجرا گذاشته میشود. مثلا گاهی موقع مجلس وزرا یا مجلس نواب یا به حساب مجالس مقننه در عالم و در میان عقلا یک حکمی را جعل میکنن، بعد در زیر اون ماده مینویسن تبصرتون، بعد میگه این حکم از سال آینده به اجرا گذاشته میشود، یا مثلا میگه 4 ماه دیگه به اجرا گذاشته میشود، حکم جعل شد. خب ممکنه کسی آقای خویی بفرماد که این که در اون زیر می نویسه 4 ماه آینده به اجرا گذاشته می شود، این در موجود خیله. میگیم نه خیر آقای خویی، در موجود خیل نیست. چرا؟ چون خود ماده هست، چون خود ماده هست. ما به اندازه اینایی که دکترای حقوق خوندن شاید بیشتر در قوانین ارزم به حضور شما دارجه کار کردیم، چون یک مدت مدیدی شاید 10-12 سال محل ابتلاء ما بوده. خب تو ماده مثلا هست که آقا کسانی که از کشور خارج میشن از مرز زمینی مثلا در فلان ایام باید اینقدر بابت عوارض پرداخت کنن. خب بعد در زیر می نویسه این حکم اجرایش را در دست مثلا دولت قرار دادیم، که دولت هر وقت که صلاح دید این حکم را به اجرا بگذاره. خب این آقای خویی که در اصل ماده نیست، چون در ماده ننوشته که اگر دولت بخواهد از مثلا فرض کنید میتونه برای کسانی که از مرز زمینی خارج میشن اینقدر عوارض بگیره، این که توی قانون که نیست. قانون که اگر دولت بخواهد نیست، اگر دولت بخواهد تو قانون بود دیگه دیوانه که نیستن که باز تبصرتون این قانون در اختیار دولت از هر زمان که صلاح بدونه به اجرا بگذاره. اگر شما بگی آقا خب این لازم میاد جعل قانون اوسع باشه، لقبه یعنی چه؟ حکم را مطلق جعل میکنه، اون وقت اجراش مال 2 سال دیگه. این که اولا نقض به شما میشه آقای خویی. الان عرض کردیم در قضایای حقیقیه، مگه شما نمیگید افراد مفروضه را هم شامل میشه؟ خواهی که نقض به شما میشه. ممکنه بگید آقا اونه که شما توجیه کردی، گفتی آقای خویی شاید مقصودش از قضایای حقیقیه همون خارجیه بعضی از مناطق باشه. خیلی خوب توجیه کردیم، خواهی جواب حلیش هم میدیم. به کرات و مرات عرض کردیم حکم در صورتی جعلش قبیحه که معونه زائد بخواد، حکم مطلق معونش کمتر از حکم مقیده. الان اگه بنده موقع صحبت کردن دستم اینطوری میکنم، یک کسی بگه آج آقا چرا اینطوری میکنی؟ آقا چرا کنم؟ میگه اینطوری بگه، میگه نه اینطوری بگه. میگم خب اینا با هم دیگه فرقی هم داره؟ میگه نه. وقتی با همگه فرق نداره برای چی شد؟ اشکال نداره که. بله اگه اینطوری کردن، تکون دادن، حرکت دادن دست معونه زائده بخواد، انرژی بیشتر مصرف بکنه، میگه خب آقا چرا به خودی داری زور میزنی؟ احتیاجی نیست، دستتو بذار. اما اگر یک معونه داره، کار لغو در صورت قبیح صدورش از حکیم که معونه زائد بخواد. شارع مقدس میگه آقا من 2 جور میتونم قانون رو جعل بکنم. میگه آقا میتونم جعل بکنم مطلق، بعد بگم فعلیتش از 6 ماه دیگه. ممکنه هم اون رو بیارم داخل چیزی موضوع. پس حکم فعلی یعنی حکمی که به اجرا گذاشته میشه. این ربطی به علم و جهل هم نداره. عرضم به حضور شما، مثلا طرف میاد توی خیابون یک طرفه حرکت میکنه، پلیس جلوش میگیره، یا کجا میری؟ میگه به خدا قسم این حکم این یک ماه پیش من از اینجا عبور کردم دو طرفه بود. میگه درسته. میگه تو اخبار گوش نمیدی؟ یه نبول اخبار چی گوش بدم طلبه که خب درس میخونیم چه میدنم اخبار تو حالا گوش ندیم دیگه طلبه ده درسش میخونه دیگه. گفت خب مگه اخبار نگفت که 6 ماه پیش مثلا تصویب کردن که این خیابون یک طرفه شده؟ منتها این حکم از روز 8 اسفند به اجرا گذاشته میشه، اعمال میشه. عزیز من درست حرف شما، میگه از 2 روز پیش به اجرا گذاشته شده. میگه من خبر نداشتم، خدا میدونه. فعلیت ربطی به تنجز نداره. ممکنه حکمی به اجرا گذاشته بشه ولی در این حال مکلف هم علم نداشته باشه. ممکنه حکمی را مکلف علم داشته باشه ولی به اجرا هم گذاشته نشده باشه هنوز. فعلیت آقای خویی یعنی به اجرا گذاشتن. اجرا گذاشتن یعنی چه؟ یعنی مقنن اراده کرده این در خارج عمل بشه، اراده کرده در خارج عمل بشه. این حقیقت حکم فعلیه. اگر تا صبح قیامت همه عقول عشره روی این مطلب اشکال بکنن قابل اشکال نیست، این حکم فعلیه. ولی ما هم مدتها شاید تا 25 سال بیشتر از عرضم به حضور شما زمانی که فرمایشات آقای خویی را شنیده بودیم تا 25 سال شاید خیال میکردیم که حق با آقای خویی رحمت الله علیه. ولی این مطلبی که عرض کردم، این من حکم فعلی. آخوندم همینو میفرماید. آغازیای عراقی هم رحمت الله علیه که واقعا صاحب فکر بوده، متفکر بوده، اونم همینو میگه. منتها این تعابیری که من عرض کردم، این تعابیر امروزیه به اجرا، هم امروزی که یعنی هم به حساب اصطلاح قومه هم امروزیه. خب اون زمان مرحوم آقای آخوند و آغازیات پلیسی نبوده و به اجرا گذاشتن نبوده، لذا اونا تعبیر به اراده کردن. خب آقای خویی 2 تا اشکال به این مسلک میتونه بکنه. یه اشکال همونی بود که اشاره کردیم که آقا اگر این حکم به اجرا گذاشته نمیشه، میخواد از سال آینده به اجرا گذاشته بشه، خب چه معنا داره که جعل بکنه، لغو قبیحه، اونو در چیز عکس بکنه، در زمان رو عکس بکنه. اینو جوابش عرض کردیم، زمان رو عکس نمیکنه، چون فعل قبیح، فعل لغو در صورت قبیحه که معونه زائده بخواد. عرضم به حضور شما، این عرضم به حضور شما فلاسفه که میگن آقا عالم قدیم زمانی است، هر شیئی که استعداد وجودی داشته باشه قطعا باید در خارج محقق بشه، که انشالله بحث امروز ما در عقاعد 2 هفته تعطیل شده بود. بینم از کمشانسی عقاعد ها تقی به توقی میخورید و یک تعطیلی میشه، برعکس اون تعطیلی هم میفته در روز شنبهی که ما عقاعد میگیم، ولی انشالله امروز هست. خب چرا؟ چون میگه آقا خداوند سبحان برای چی خلق نکرد؟ دلش نمیخواست. آقا بنده امروزم مصلحت داره برم مشهد، فردا هم مصلحت داره برم مشهد، میخوام فردا برم. به کسی چه مربوطه؟ میخوام فردا برم، میخوام فردا برم. در جایی که طبیعی مصلحت داره یا طبیعی عرضم به حضور شما مثلا معونه داره و مطلق، یا معونش مساوی با مقیده، یا اینی که عرض کردیم معونش کمتره، در این صورت معنا نداره که کسی بگه آقا برای چی شارع مطلق جعل کرده. خب آقای خویی برای چی مطلق جعل کرده؟ برای اینکه دلش خواسته. خرج اضافه که نداره، معونه اضافه که نداره، دلش خواسته جعل کرده. یه اشکال دومی که به این مسلک ایشون وارد میکنه، یعنی به فرمایش آقای آخوند وارد کرده، این است که آقای خویی اعلی الله مقامه میفرماید آقا اراده به فعل غیر مقدور تعلق نمیگیره. یعنی چی؟ که یک کسی بگه آقا من اراده کردم که شما درس بخونی، میگه مبارک انشالله، درس خوندن من به تو چه مربوطه؟ در اختیار تو نیست. یعنی که من اراده کردم. یه عمویی ما داشتیم خدا رحمتش بکنه، خیلی آدم زرنگ و زبلی بود، وقتی میرفتیم خونش میگفت عمو خوب حواست باشه، من میخورم هر وقت سیر شدی خبر کن. گفتم عمو خواه تو میخوری؟ هر وقت آره تو گوش بدید عزیز من، میگفت من میخورم هر وقت سیر شدی خبر کن. حالا ای که آقا من اراده میکنم شما درس بخونی، اراده که به فعل غیر تعلق نمیگیره، فعل غیر که مقدور انسان نیست. نگی آقا در خداوند سبحان که عالم تحت اختیارشه و هو قادرون علا کل شی. بله خداوند سبحان قادرون علا کل شی، عالم تحت اختیارشه، ولی اگه اوتر باشه میشه جبر دیگه، او که اختیار نیست. خداوند سبحان اگه اراده بکنه من این کار رو بکنم، ها قطعا باید انجام بدم، چون اراده خداوند سبحان که از مرادش منفک نیست، انفکاک اراده از مراد که محاله. اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، او دیگه به حساب تخلف نداره. خب روی این چه خط؟ یعنی چه که شما میگی فعلیت یعنی به اجرا گذاشتن. ازت سوال میکنن به اجرا گذاشتن یعنی چه؟ میگه یعنی اراده کرده از امروز مقنن خب انجام چیز بشه، بهش عمل بشه. خب این که یا جبر میشه در غیر خداوند سبحانم که تعلق اراده به فعل غیر غیر مقدور. این اشکالم وارد نیست آقای خوب. مرحوم آقازی ها رحمت الله علیه خوب توضیح داده، هم آقای خویی به شما نقض کردیم و هم حل. ولل کلام تتمتون انشاءالله فردا، امروز ساعت 2:15 انشاءالله بحث عقائد در صفات خداوند سبحان که علم خداوند سبحانه انشاءالله هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سلام علیکم.
مردم آخوندم که داریم انشاست، انشاست به چه معنیز به این معنیز
انشان وجود اعتباریه، نمیخواد
آجام وقتی انشان میکنه، یعنی فقط انشان میکنه، نمیخواد شما
ندیه.
اصلا اراده نداره بر انجامش
ندیه، فعلا نه
فعلا نه. خب بعد چه اراده میکنه دو مبنی
شاید دو ماه دیگه، سه ماه دیگه،
دو ماه دیگه، سه ماه دیگه با خوبی اشکار میکنه. خب این انفکاک اراده از مورد خب به شما هم وارد میشه.
چی؟
تا این اشکالی تا این خویی فرمود که وقتی اراده کنه از منفک نمیشه از اون مورده که داره بهش اراده تعلق میده، میگه خود آی خویی هم وارده، آی خویی هم که وقتی میگه انشا میکنه، مولا انشا میکنه چیه؟ منظور از انشا چیه؟ خب یعنی میخواد دیگه
انشا نمیخواد؟ نه
نمیخواد، بس من انجام نمیدم.
این که همون اشکالی بود که ما عرض کردیم که نقض با آی خویی که قرزه انشالله فردا میگه،
یعنی
این قرزه که عرض کردیم به نقض با آی خویی که تازه عرض کردیم که تنجز آقای خویی یعنی چه؟ تنجز یعنی اراده ای که آخوند فرمود، اون نقض به ایشون. ولی ایشون میگه نه فعلیت ربطی به اراده نداره، هیچ خداوند سبحان هیچ وقت اراده نداره. آقای خویی رحمت الله علیه از اراده فقط اراده تکوینی را متوجه شده، اراده تشریعی را متوجه نشد رحمت الله علیه. حقیقت اراده تشریعی را خیال میکنم خوب چیز نکرد، هضم نکرد.
فعلیت تو کلام آخوند الان من قبل مولا یا یعنی تفسیر رو یه اسمان شما فرمانید، یه فعلیت الان نسبت به عبد، یعنی فعلیت که آخوند هم
بخور فعلیت آخوند که فعلی، یعنی اراده مولا دیگه.
نه نسبت به چه؟ نسبت به عبد.
برای اراده کرد این فعل از عبد دیگه.
اونجا ما الان دوتا فعلیت داریم تو کلام های اسمان،
خب کلام های اسمانی و آخوند هیچ چی؟
آخوند
الان چی؟ نه هیچ، فعلیت یک مرحله بیشتر نداره، اراده تعلق اراده به فعل عبد.
میگیم حج فعلی یعنی بر گردن عبد،
یعنی اراده کردن عبد انجام بده دیگه، اراده کرد انجام بده. مثل من شما الان اراده میکنی بری بیرون، چه تو الان اراده میکنی بری بیرون، مولا الان اراده میکنه که شما بری بیرون، بعد الان اراده کرد که شما بری بیرون میشه فعلی.
بس ابلاغی که میگن، چه میگن بعد ابلاغ میشه گردن عبد میاد،
نه اون خواهی اون تنجزه که فعلیت مطلقه را آخوند با تنجز مساوق میگیره. ف
فعلیت مطلقه، چون هر جا اراده تعلق بگیره قطعا منجزم هست. فعلیت مطلقه یه دیگه
علم چی میشه؟
علم میگم دیگه،
دخالت علم چیه؟
علم دخالت داره در فعلیت مطلقه.
پس ما الان تو کلام خود دو تا فعلیت داریم، فعلیت مقید، فعلیت مطلق.
آره دیگه، اون توی بحث جمع حکم زاری واقعی این کار رو کرد. این جاها نه،
ما خواهیم تو یه اشکال کنیم. آخون فرمود بس حیثیه، نه بس حیثیه. اشکالی که بهش کردن چون مرحوم آخون شما دارید ما داریم تو حکم جواز فعلی و امتناع فعلی بحث، نه حیثی. آخوند من گفتم بحث ما حیثی. خب اینجا هم که اگه بحث فعلی تو طرح میکنه، خب یعنی بحث حیثی نیست، بحث فعلیه.
نه فعلی حیثی، نه فعلی حیثی، نه فعلی مطلق.
اونا یعنی دارن میگن جواز و امتناع فعلی یعنی مطلق دارن میگن؟
نه، اونا یعنی من حیث این که هیچ محضور خود امر و نهی مانع از فعلیت نیست. مراد از فعلیت حیثی یعنی امر و نهی مانع از فعلیت نیست. اما حالا فرض کنید یک آقا دیوانه و یه چیز دیگر، این آقا بالغ نیست، یه چیز دیگر. این که آخون میفرماید یعنی مانع از فعلیت نیست. حالت خوبه؟ ایشالا فردا توضیح میده.
مثلا داشته باشیم که لا تشربه خمرن نه مسکر، خب این مسکر هم در واقع علت تامش باشه و این برای مست باشه در علت بودن.
سلام میکنه علی، شما خوبه؟ سلام.
پس اونجا اگه در واقع اسکار ثابت بشه که نیست، این اشکالی نداره خوردنش، درسته؟ هم در مدار علتش دیگه، علت تام فرض کنیم، علت تام. حالا اگه ما شک کردیم یه جای شراب بود، ولی شک کردیم مسکر هست یا نیست، آیا این اطلاق شراب این چیش اینو میگیره یا نه؟
نه دیگه، اون لا تشرب الخمر در واقع چون علت در مقام ثبوت اون موضوع، این لا تشرب المسکر اینجا رفع مال علمون جاری میشه، چون در واقع حکم در مقام ثبوت رفته رو موضوع. من نظر آقای خوبی رحمت الله و شک داریم بسیم آنه که فهمده لا تشرب المسکر، نمیدونه مسکره یا نه، شک داریم رو فعمالی علمون جاری میشه.